الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين كتاب خدا برای رشد ما نمو ما و رسیدن ما به کمالاتی که مقرر شده سه معلم معرفی کرده: خدا، انبیا، اهل ذکر. کلمه ذکر نام قرآنه، یکی از 50 و چند نام قرآن ذکر. اهل ذکر در مهمترین روایات شیعه، در مهمترین کتابها مثل کتاب شریف کافی گفته شده ائمه طاهرین علیهم السلام، اونها عالم به ظاهر کتاب، باطن کتاب، حقایق کتاب، اشارات کتاب، لطائف کتاب و اسرار کتابند و کسی نمیتونه این ادعا رو داشته باشه که من نسبت به قرآن مجید چنین علم گسترده ای رو دارم. با عقل محدود، با روح محدود، با سواد مختصر امکان اشراف به این همه مسائل قرآنی وجود نداره. این سه معلم سخن دارن، کلام دارن، حرف دارن. در تاریخ انسان از زمان آدم تا امروز همه افراد بشر با همه تفاوتایی که با هم داشتن سخن دارم، کلام دارم، اما در بین این مجموع سخنها و کلامها، کلام این سه نفر از چه صفتی برخورداره؟ باز طبق قرآن و معارف الهیه، کلام این سه نفر در بین همه کلام ها احسن کلامه، یعنی سخنشون چه از نظر ظاهر، چه از نظر محتوا، چه از نظر باطن، نیکوترین، زیباترین، پرمعناترین کلامه. حتما می دانید یکی از خواسته های امیرالمؤمنین علیه السلام در دعای کمیل این خواسته است: واجعلنی من احسن عبادک نصیبا عندک، تو این بندگانی که پیش تو سهم دارن. نصیب یعنی سهم. البته منظور امیرالمؤمنین از این سهم، سهم مادی نیست. اگر بخوایم بگیم خواسته امیرالمؤمنین سهم مادیه، معنیش این میشه که من رو از همه ثروتمندان دوره تاریخ ثروتمندتر قرار بده. این جمله دعای امیرالمؤمنین اصلا جنبه مادی نداره. امیرالمؤمنین به طور آزاد از دسترنج خودشون میتونستن بالاترین ثروتمند دنیای اون روز بشن، ولی نشدن. چرا نشدن؟ یه نمونش رو براتون عرض میکنم. شدنی بود اما نشد، خودش نخواست بشه. امام باقر میفرماید یه روزی یه شتری رو داشت میراند، بار شتر پر بود، کامل بود، ولی بسته بود. یا آقایی تو مسیر حرکت امیرالمؤمنین سوال کرد: علی جان، بار این شتر چیه؟ امام فرمودن 100,000 درخت خرما. در حالی که 100,000 درخت رو پشت شتر نبود، 100,000 هسته خرما بود. ولی این مرد آینده بین، این مرد چشمدار، جوابی که به این سوال کننده داد با نگاه کردن به عاقبت و فرجام این 100,000 هسته خورما جواب داد. یاد می دادن به همه چی رو، بخل نداشتن، یعنی می گفتن حتی کنار یه هسته خورما آینده نگر باشی، چه برسه به خودتو. آینده یه هسته خورما رو ببین. حالا اگه بخوای آینده خودتو ببینی باید با چه چشمی ببینی؟ با چشم خودت که نمیتونی ببینی، حتما باید از شعبه نگاه خدا، نگاه انبیا، نگاه ائمه آینده خودتو نگاه بکنی. اونا بیان کردن که بر اساس چه وضعیتی شما چه آینده‌ای دارید. اونا رو باید یاد گرفت، اونا رو باید فهمید که انسان نسبت به آیندهش جاهل و نفهم و نادان زندگی نکنه. چون جاهل زندگی کنه ضرر میکنه، دوچار خسارت میشه. حضرت باقر میفرماید زمین بود، آبم بود، جدم با دست خودش این 100,000 هسته خورما رو کاشت، آبیاری کرد، مواظبت کرد، کوشش کرد، یه دونشم بیهوده نشد، شد 100,000 نخله خورما در چند قطعه زمین. خب این ثروت کمی نبود. 100,000 درخت خورمای جوان چقدر خورما میداد؟ چون درخت جوان در اوج فعالیت و شکوفایی بود، تازه خورما رسیده بود و هنوز خودش دست دراز نکرده بود به ملک خودش، به محصول زحمت خودش، که برای نوبرانه یه دونه خورما بخوره. یه دونه. به قنبر فرمود قلم و کاغذ بیار. قنبر دوید، قلم و کاغذ بود، نشست، قلم رو دست گرفت و اون صفحهی که میخواست روش بنویسه گذاشت رو زانوی مبارکش، نوشت بسم الله الرحمن الرحیم، این مجموعه نخل به ثمر رسیده را وقف نیازمندان مسلمانان قرار دادن، نه وقف شیعه. دقت بفرمید متن کلام امیرالمومنین و علی محبت محض بود، کاری به دین افراد نداشت، کاری به این که این مال این وطنه، این مال این وطن نیست نداشت. فقط نوشت این مجموعه درخت با محصولاتش وقف نیازمندان مسلمان، مردم تولیتش با حسن و حسین من چنانچه یه روزی خود حسن و حسین من تهی‌دست شدن، اجازه دارن به اندازه مخارج معمولی زندگیشون از این خورماها یه چینن رو بفروشن، بیشتر نه. اگر به پروردگار میگه وجعلنی من احسن عباد که نصیبن اندک، دنبال خورما، دنبال سیب، دنبال زمین، دنبال پاساج نیست، او خودش یه تولید کننده فوق العاده با قدرتی بود، ولی از اولی که داشت تولید میکرد نیتش این بود که این تولید برای خودم و برای حسن و حسینم نباش، مال توحید است. این که میگه خدایا من رو از نظر سهم گرفتن از خودت بهترین بندگانت قرار بده، بهترین بنده تو چه سهمی داره پیش تو؟ مثل نوح، مثل ابراهیم، مثل اسماعیل، مثل موسی، مثل مسیح، مثل پیغمبر، مثل فرشتگان مقرب، منو در بین همه اینها در سهم بری از بهترین ها قرار بده. گروه بهترینت کیان؟ منو جزو اونا بگذار. اون سهمی که بهترین ها از تو میبرن منم اون سهمو ببرم، سهم عقل، سهم فطرت، سهم اخلاق، سهم عمل، سهم ایمان، نصیبم بشه مثل نصیبی که بهترین بندگانت بردن. خب امیرالمؤمنین احسن شد در همه چی، ولی به چه وسیله احسن شد؟ کلام، سخن، سخن خدا، سخن پیغمبر. نکته مهم مطلب اینه که سخن احسن در عالم از خدا و انبیا و پیغمبر و ائمه صادر شده. اونی که این سخن احسن و بیگیره، خود امیرالمومنین میفرماد خیلی کم. اگر آدم گیرنده سخن احسن باشه، باوردارنده سخن احسن باشه، یقینا در حد خودش از احسن عباد خواهد شد در هر زمان و در هر شرایطی. عیسی ابن مریم می فرموید یا موسی، احتمال قوی داره از عیسی ابن مریم دیده باشم که از یه منطقه دوردست از شهر رد می شدم، یه خانومی رو دیدم دوچار جزام خیلی میکروب خطرناکیه، چند سالی جلوی فعالیت بالاشو در بدنهای جزامیان گرفتن. اون زمانی که هنو دارو کشف نشده بود، بعد یه مدتی این میکروب در بدن و خون هر کی وارد میشد کل چشمشو میخورد، دیگه چشمی نمیمون تو هدقه، گوششو میخورد، بینیشو میخورد، دوتا لبشو میخورد، انگشتان دستشو تا بالا میخورد، پاشم تا بالا میخورد، فقط وسط بدن میموند و سر. من یه وقتی ایام جوانیم به این جزامیان ایران که حالا ریشش کنده شده سر می زدم. در یه منطقه اینا رو برده بودن، جمع کرده بودن به نام آشخانه، بین تقریبا گرگان و بجنورد به طرف مشهد دست چپ جاده می رفت تو کوهستان، همه رو برده بودن اونجا که نسبت به دیگران واگیر نداشته باشه. من میرفتم اونجا، میگه یه خانوم جزامی رو دیدم. من وقتی رسیدم دیدم یه اسب سواریم رسید. میشناختین خانوم جزامی رو که نه چشم داشت، نه دماغ داشت، نه لب داشت، نه دست داشت، نه پا داشت. بهش گفت خانوم اجازه میدی من یه خبر ناراحت کننده بهت بدم؟ گفت بده، ما خبر ناراحت کننده در این عالم ندیدیم، همه خبرها خبر خوش. چیه؟ گفتم تنها پسرت که همه کاراتو انجام میداد کنار چاه آب معطل و آماده بود برای آب کشیدن، شطوری رم کرد، لگد زد، افتاد ته چاه و از بین رفت. مسیح می‌فرماید من منتظر شدم ببینم این مادر با این وضعش که تنها پرستارش اون پسر بوده چه عکس العملی نشون میده. دیدم برگشت گفت پروردگارا من یه دونه تعلق بیشتر در این دنیا قلبم نداشت، یه وابستگی، اونم پسرم، و چه لطفی به من کردی که این قلب من از این وابستگیم نجات دادی که من دیگه معطل کسی نباشم، حالا منم خودت، و نمیدونم چجوری شکر تو به جا بیارم. این معرفت، این نصیب، این بنده احسن. چجوری آدم بنده احسن میشه؟ با قبول کردن کلام احسن. یعنی وقتی آدم به قول حضرت صادق گوششو تبدیل به گوش قبول بکنه و بعد به اون حرفایی که قبول کرده تن بده، به تدریج میشه آدم احسن. حسنم نه، وجعلنی من احسن عبادک نصیبا عندک. خب حالا سخن پروردگار سخن احسن، چرا؟ چون برخواسته از علم و حکمت و بصیرت و رحمت بی نهایت، نمیشه احسن نباش. وقتی علم بی نهایت تجلی در کلام میکنه، حکمت بی نهایت تجلی در کلام میکنه، عدل بی نهایت، رحمت بی نهایت، رأفت بی نهایت، کلام میشه احسن کلام. سوره بقره میفرماید صبغت الله، یه رنگی رو خدا برای شما تدارک دید. رنگ یکی از اصول زیباییه، رنگ چشم، رنگ مو، رنگ لباس، رنگ پرده، رنگ فرش زیبایی میاره، رنگ گلها، رنگ گیاهان، رنگ پرندگان، رنگ طاووس، که امیرالمؤمنین یه خطبه کامل در توضیح رنگ طاووس داره. حالا در سوره بقره می‌فرماید رنگی رو خدا برای شما تهیه دید. خودتونو با این رنگ رنگ بزنید. رنگیه که خدا تهیه دید. خدا دیگه رنگی که خدا تهیه ببینه معلومه چه رنگی، معلومه. بعد از این که می‌فرماید سبقت الله، پشت این جمله می‌فرماید و من احسن من الله سبقه. چه رنگی در این دنیا از رنگ خدا نیکوتر؟ ما رنگای مادیشو که داریم می‌بینیم و نمیتونیم هم وصف بکنیم. کی میتونه رنگ گلها رو وصف بکنه، بگه این رنگ گل روز، گل مریم، شکوفه درخت سیب، شکوفه درخت گیلاس، شکوفه درخت آلبالو، این مقدار معیار رنگشه؟ اصلا رنگ قابل توصیف نیست. تمام مردم دنیا رنگاری که میبینن فقط میگن چه زیباست، همین، بیشتر نمیتونن توصیف بکنن. ما داریم رنگبندی خدا رو در این عالم میبینیم. خورشید اگه غیر این رنگو داشت، به عمر دیدن تمام چشمهای انسانها و حیوانات چشمدار خاتمه دادیمش. بلده چجوری رنگامیزی کنه خورشیدو که هیچ چشمی از موجودات زنده لطمه ندید. بلده ماهو چگونه رنگامیزی کنه، آب رو چگونه رنگامیزی کنه، درختان رو چگونه رنگامیزی کنه، حیوانات رو چگونه رنگامیزی کنه. ما داریم رنگ ظاهریشو میبینیم تو جهان. این رنگی که میگه رنگ باطنیه. این رنگو آماده کردم براتون برای اینکه زیباترین ها بشه، چون بدون این رنگ یه آدم معمولی و طبیعی هستین، اگه اهل دین هم نباشین مثل حیواناتین، چه بسا که بدتر از اونا باشین. بعد خودش میگه و من احسن من الله سبقه. از خدا چه کسی از نظر رنگ نیکوتره؟ تو ساختن رنگ. این سبقت الله یعنی چی؟ این رنگی که خودش میگه رنگ یعنی چی؟ سبقت الله. من روایاتو که امروز بررسی میکردم، چند تا روایت در یکی از مهمترین کتابامون، کتاب شریف واقعا با عظمت نور الثقلین، جلد اول، 5 جلد، راویان شیعه از حضرت باقر، اونایی که زمان امام باقر بودن، از حضرت صادق، اونایی که زمان امام صادق بودن، نقل کردن که معنای رنگ در این آیه شریفه هوال اسلام، این رنگ منظور دین خداست. خب دین خدا، این دین خدا رو باید یک کسی دربارش حرف بزنه که ما بشناسیم دینو. اونی که کلامش از همه زیباتره و برای معرفی اسلام حرف زده، پروردگاره. زبان پروردگار در بین ما برای سخنگویی قرآن مجیده. خود شما هم اکثر میگین قرآن کلام الله. اگر امیرالمؤمنین احسن عباد نصیباً اندک شده با کلام الله شد، قبول کلام الله، عمل به کلام الله ما رو تبدیل میکنه به آدمی که رنگ خدا بهش زده شد. خب قرآن مجید چه کلامیه؟ در سوره زمر میفرماید و تبع او احسن ما انزل الیکم من ربکم. از این قرآنی که زیباترین کلام در این عالم به شما نازل کرده پروردگارتون پیروی کنید. پس کلام خدا احسن کلام، بالاترش نیست، و این بیخردیه که انسان احسن کلام رها کنه بره سراغ کلامها و زبانها و سخنان سخیف، باطل، بیهوده، کفرآور، قاتل عقل، قاتل وجدان، قاتل روح، قاتل فطرت، قاتل سعادت دنیا و آخرت. این کمال بیخرد. ولی کمال عقل اینه که آدم بین این همه سخنانی که در دنیا پخش، سخن احسن رو بگیره. و بشر عباد الذین یستمعون القول، به بندگان من که سخن رو میشنون، سخن رو میشنون، از جانب من بشارت بده به این بندگان شنوای سخن که فیتبعون احسنه، زیباترینش رو پیروی میکنه. بشارت به چی بده؟ به لقاء من، به قرب من، به رضایت من، به بهشت من، به رضایت انبیا، به رضایت ملائکه. مژده بهشون بده از قبر که در میان، از قبر که بیرون میان، والملائکه و یدخلون علیهم من کل باب. اینایی که زیباترین کلام رو پیروی کردن، به محض اینکه قیامت لحظه اول از قبر در میان، ملائکه من وارد بر اونها میشن. یدخلون علیهم من کل باب، از دست راستشون، دست چپشون، روبروشون، پشت سرشون، بالا سرشون وارد میشن. چی میگن؟ میگن سلام علیکم، به شما اعلام امنیت میکنیم. در این محشر ذره ترس نداشته باشید. سلام علیکم بما صبرتم. شما مردمی بودید که در دنیا هزار جور باد وزید و شما رو نبود، هزار جور از شرق و غرب طوفان وزید و شما رو نبود، هزار نوع مجله و روزنامه و رادیو و تلویزیون و سایت تبلیغ ضد خدا کردن و شما گوش ندادین، قبول نکردین. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فرجام نیکی براتون رقم زده. بشارت بده به این بندگان من که یستمعون القول و یتبعون احسن. و اما کلام انبیا و ائمه، و من احسن و قولم، داره سوال میکنه خدا چه کلامی در این عالم زیباتر است، از کلام کسی که من احسن و قولن ممن ید او، چه کلامی زیباتر از کلام کسیه که مردم رو دعوت به اسلام میکنه، دعوت به توحید میکنه، دعوت به خدا میکنه. ممن دعا الالله، و خود این گوینده کلام احسن عمل صالحن، غرق در انواع کارهای مثبته. و قال اننی من المسلمین، راسترین حرف رو هم میزنه به ملت، میگه من با همه وجودم تسلیم خدام. کلام کی در این عالم نیکوتر از کلام این هاست؟ کلام خدا، کلام پیغمبران، کلام ائمه. چقدر زیبا به حضرت مجتبا میگه امیر المؤمنین، یا بنیه احیه قلبک بالموعظه، پسرم با سخنان پندامیز دل تو زنده کن، دل مرده رو حرف خوب زنده میکنه، جان مرده رو حرف خوب زنده میکنه. اگه گوش بده، احی قلبک بالموعظه، وقتی این گونه شدی، وقتی این گونه شدی چی کار میکنن برات؟ از خیلی خطرات در دنیا حفظت میکنن، حفظ وقت مرگ حفظت میکنن، در برزخ حفظت میکنن، در قیامت هم که از سوره رد شنیدید ملائکه از هر طرف هجوم میارن، سلام علیکم به ما صبرتون. شب شده بود، تاریک بود، هارون به یه کارمندش گفتش که به این آدرس برو، در یه اتاقی رو وا میکنی، یه نفر بیشتر تو اون اتاق نیست، دست و پا زنجیر کرده، اونو ور میداری میبری تو فلان بیابون بیرون بغداد، یه چاه بزرگیه، میندازیش تو چاه، یه نفرم تو رو همراهی میکنه به نام حاجیه. گفت به آدرسی که داده بود رفت، در اتاقو با کرده، یه جوانی مثل پاره ما، حدود 13-14 سالش بود، هنوز مو تو صورتش در نیامده بود، خیلی چهره الهی و ملکوتی، ولی اینا دینشونو فروخته بودن به دنیا، دینشونو فروخته بودن به پول، دینشونو فروخته بودن به شهوات، دینشونو فروخته بودن به ستمگران، خیلی پست بودن. گفت از اتاق آوردمش بیرون، گفت منو نبر، کاری به من نداشته باش، من کاری به کاری کسی ندارم. گفت دستور و امره، گفت این کارو نکن، خون منو نریز، من از زراری فاطمه زهرام، من از اولاد پیغمبرم، خون منو نریز، روز قیامت در برابر پیغمبر شرمنده نباشی و نتونی جواب پیغمبر رو بدی. گو من مأمورم. گو بردیمش تو اون بیابون، دیگه شب نیمه شده بود، بردیمش سر چاه، جوان 13-14 ساله گفت کشتن من که دیر نمیشه، شما منو میخوان بندازین تو این شاه و بریم، منم تو این شاه از دنیا میرم، دیرتون میشه؟ گفتیم نه. گفت پس به من مهلت دو رکعت نماز بدین. قرآن کلام احسنه، قرآن میگه تو گرفتاری ها وستعینو به صبر و صلات، از روزه و نماز کمک بگیرین. روزه براتون خیلی میتونه کار بکن، نماز براتون خیلی میتونه کار بکن. گفتیم معلوم میشه تو اون نصف شبی وضو هم داشته، حجت به همه جوونا. گفت چه دو رکعت نمازی خود، در نمازم خم ابروی تو تا یاد آمد، حالتی رفت که مهراب به فریاد آمد. سلام نمازشو که داد آروم گفت یا خفی لطف، ای وجود مبارکی که لطفت پنهانه، ای وجود مبارکی که لطفت خفیه، تو این وقت شب یه نگاهی به من بیانداز و دست منو با اون لطف خفیت بگیر، یه مرتبه طوفان سختی در بیابون گرد و غبار عراق هم که میبینید دائم در جنوب کشور، این مأمور هارون میگه چنان گرد و غباری شد که ما جلو پامونم تو اون نیمه شب و تاریکی نمیدیدیم، به مدتی طول کشید، طوفان خوابید، دیدیم زنجیرها افتاده خودش نیست، رفت. گفتیم حالا برگردیم به هارون چی بگیم؟ دروغ بگیم؟ بگیم کشتیمش؟ من خبر از این به هارون میرسه ما رو میکشت، بهتر اینه که بریم راستشو بگیم، حالا یا ما رو میکشه یا کاری به کارمون نداره، طوفان بین ما و او رو جدایی انداخت. اومدیم بهش گفتیم که حالا تقصیر شما که نبوده، من کاری به کارتون ندارم، بریم. احسن کلام، آدم به کجا میرسونه که نصف شب دو کلمه به خدا میگه خدایا در این وقت شب نظر عنایتی به من بکن، لطفی به من بکن. و خداوند باد رو مأمور میکنه طوفان سنگینی شو این جوان مظلوم بیگناه رو از چشم اینا غایب کن، زنجیراشو تو این سر و صدای طوفان باز بکنه و بره. یه طوفانی میفرستی تو دل ما، هر چی غریبه است رد کنه بره، دلمون خیلی سنگینه با بارش زیاده، یه نگاه میخواد، یه نظر میخواد. تو کار چند وقت به چند وقت با بارون طبیعتو میبری هموم، همه رو تمیز میکنه، ما رو هم با باران رحمت معنویت امشب تمیز کن، سبک کن، پاک کن. ما مستحقی، ما نیازمند، ما خلوت های بدی داشتیم. یک نظر یک نظر مستانه کردی این دلم دیوانه کردی عاقبت با غم خود آشنا کردی مرا اگه آشنا نمی کردی این وقت شب اینجا چی کار می کردی؟ اگر آشنا نکرده بودی این وقت شب چرا دارم حرف تو رو میزنم اگه آشنا نکرده بودی چرا چند ماه دلم برو ماه رمضان تنگ شده بود با غم خود آشنا کردی مرا از خودم بیگانه کردی عاقبت حس میکنم به این نقطه داری منو نزدیک میکنی که دیگه اعلام کنم خودمم نمیخوام فقط تو رو میخوام در دل من گنج خود کردی نهان چیه گنج پروردگار همونیه که پیغمبر می‌فرماید هر جنینی که بناست تو رحم مادر در آینده که به دنیا بیاد متولد بشه خدا محبت حسین منو تو قلبش میذاره گنج خود در دل من گنج خود کردی نهان جای در ویرانه کردی عاقبت
سوختی در شمع رویت جان من، چاره پروانه کردی آقابت. دیگه این اوج حرف امشب، واقعا اوج حرف امشب، قطره عشق مرا کردی قبول. قطره را دردانه کردی عاقبت. کردی اندر کل موجودات نگاه، به همه جا انداختی، دیدی جای تو نیست و گنجایش تو رو ندارم. کردی اندر کل موجودات جان من کاشانه کردی عاقبت. گفتی لا یسعنی ارضی ولا سمایی، آسمان ها و زمین گنجایش منو ندار، ولیکن یسعنی قلب و عبدی المؤمن، تنها جایی که گنجایش جلوه منو داشت قلب بنده مؤمنم بود. فقط به ما بفهمون که تا حالا چقدر به ما محبت کردی، بفهمون به ما، بفهمون که چقدر تا حالا دست ما رو گرفتی. به ما بفهمون که تو این دنیای پر از فساد چجوری ما رو حفظ کردی. کردی اندر کل موجودات جان من کاشانه کردی عاقبت. چی بگم اسیر محبتت، چی بگم، واقعا نمیدونم چی شده دوباره منو شبا را میدی باهات حرف بزنم. من یه مثقال خاک، چه لیاقتی که تو با من هم سخن بشی. من با تو هم سخن بشم مولا جان، مولا جان. چرا حد به من اجازه میدی دست گداییم و دراز کنم و ناله بزنم، بگم نسأل و کف و ندو. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. به حقیقت مرگ ما رو در نماز قرار بده. مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده. مرگ ما رو در عرفه قرار بده. مریم ها رو تو جلسه عاشورا قرار بده. مریم ها رو با پرونده امضا شده با علی قرار بده. به عزتت، به جلالت، به عظمت و بزرگیت، به انبیاء، به امامان، به آیات قرآن، به گریه های زینب کبرا قسم. مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده. لحظه مرگ صورت‌های ناقابل ما رو روی قدم‌های حسینت قرار بده. به رحمتک یا